باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. و اعترض ایزن به ان متممات الافلاک و نقر التي يرتكز فيها التداویر و الكواكب من الافلاک مع بساطتها مخالفتون به حسب شکل لما یختزیه الاستداره و انتم لا تجوزون حصول ذالک بالغش. خب حالا عبارتشو خوندیم و تمام جزئیاتشو که به از رسوندیم، چیزی دیگه در این قسم نداریم که خارج تقدیم بداریم. اعتراض دومش: و به ان القوت المشوره ان کانت بسیطتن فمحلوها اما بسیطون و اما مرکبون و الاولو یختزی ان یکونه شکل الحیوان کرتن و ثانی یختزی ان یکونه مجموع کراتن به عدد البسائط التي في المحل المرکب. خب قوه مشوره، قوه مشوره به اصطلاح فلسفی، نه به اصطلاح طبی. در کتاب نفس اشعار به عرض رسوندیم که طبیب که میگوید قوه مشوره یعنی قوه خیال، ایشون خیال رو میگن قوه مشوره. و اینجا که ما داریم میگیم قوه مشوره یعنی اون قوه ای که خوابه هست. راجع به قوه مشوره باز بحث پیش میاد. برای الان صحبت راجع به قوه مصوره تابع نقشبند تابع. در شیخ در کلیات قانون بله تعبیر میکنه از او به تابع، تبع میکنه، بله مطبع چیه نقش میبنده. حالا قوه مصوره و بحثش رو که مرحوم خواجه گفت ایندی باطله، تنها ایشون هم نیست، شیخ هم پیش از ایشون در مبحث نفس شفا فرمودن که بالاخره انسان صورتش، قوایش و الا ماشاءالله شؤون زندگیش، ظاهرش، باطنش و که به عبد و حسد در نمیاد، اینها باید در تحت تدبیر ملکوت باشه. و در جایی بلکه دو سه جایی از اسفار این معنا را به عرض رسوندیم، یعنی عبارت که پیش آمده که مرحوم آخوند فرمودن ما اگر میگیم نفس است که بدن را ساخته، به اذن الله در این حرف ما نهفته هست. در نظام هستی هر کلمه ای که اثر وجودی از او هست این اذن الله تکوینیه و خداست دارد خدایی میکنه. اذن الله اگر میگیم نفس داره بدن رو میسازه، به اذن الله. و به تعبیر شیخ در زمان نفس شفا انسان در تحت تدبیر ملکوته و داره ملکوت و قوای در بدن که در طول اونها هستن، در تحت تصرف اونها هستن، کارشونو میکنن و ما اون طور آگاهی نداریم، در این حال که خودمونی و اینها از عجب عجایب. گشنه شده فقط اخبار میکند که نان میخوام، تشنه شده آب میخوام، حالا میگیره آب و نان را. اما بیاد این غذا از دهن الا ماشاءالله اسراری که در دهن و غذا و بیاد تا در دستگاه گوارش. جناب عالی خبر نداری، من خبر ندارم، در ته تدبیر ملکوت حالا این نان جویده بشه، از چشمه دهن آب شیرین بجوشه، با این دندونهای گوناگون، از تیشهی دندونهای پیشی، از انجاب، از دندونهای آسیایی پسین. بله اینها این آرد بشه، خورد بشه، با آب خمیر بشه، آب دهن با بخار دهن هم باید مخلوط بشه، یعنی بخار دهن بهش بخار بده، هضم بشه. لذا میبینید که شرع مقدس حتی فرمود آب را هم تشنه لیوان آب را فرمود یک بارگی نخوری، بعد بگذارید که در اثنا مثلا چند بار تجرع باشه، نفس بکشی، بخار بده به آب، آب خام یک بارگی به اون صورت اینها طور نباشه. و بعد وارد میشه در دستگاه گوارش، مراحل هضمش، هوا همینطور، اونم یه غذاست، اونم یه مرحله در بینی باید هضم بشه، فضولاتش رو بینی هضم کرده کنار میگذاره، تصفیهش میکنه، خود بینی دستگاه داره مصفات، با این مصفات هوا رو تصفیه میکنه، فضولاتش رو میگیره، بعد به فشار باد از اون مجرا فضولاتش رو میریزه، بعد میبینی به مجاری دیگر مزاج باز به فشار باد فضولاتشو، بعضی ها را که نمیتونه با آب مخلوط میکنه که میگیم زهر آب، بول را زهر آب، بله با این زهر آب یعنی آب مخلوط به زهر با او دفع میکنه سمومات را و فرماشاتی که دارن. اینها یه خورده الان از حلیم بس فاصله میگیریم، به طول می انجامد و سیره ای را که علما داشتن در حوزه ها یه دو دوره طب تشریح اینها می خوندن، خیلی کار خوبی هم هست، خیلی خوبه دن ها را هم و همین اندازه حالا طبیب نشده مطب باز نکنه، خب این حرفا را بدون آگاهی داشته باشه خیلی خوبه، یه دو دوره طب همون که بود تو حوزه ها پیشتر عرض کردم در همین جلسه درس و بحث حضور شریف شما که قانون چه میخوندن، بعد میومدن طب نفیسی میخوندن، شرع اسباب، بعد کلیات قانون تشریح اینها میخوندن، ولی اینها رسم خوبی بود. غرض حالا این قوه مصوره در بدن همینطور که میبینید این غذا و اینها خورده میشه، اما این غذا بیاد برسه پله پله تا خون بشه و خون در تمام اعضای بدن غذا بده، به طوری که نسبتش را نسبت اعضا و جوارح را حفظ بکنه، با این نازک‌کاری که در اعضا و جوارحه به مردمک چشم باید دم به دم غذا بده، اما موزون و مناسب که اگر کوچکترین زیاده و نقصان در مردم که چشم پیش آمده دیگه از کارش باز میمونه، از دیدش باز میمونه، پرده های چشم، ذرات مغز، شیارهای مغز و اون رگهایی که در بدن هست از نداشتن لفظ میگن عروق شعریه، رگهای مویی کجا از مو به مراتب باریکتر لفظ ندارن میگن عروق شعریه، رگهای مویی از اونها هم باریکتر نازکتر و الی ماشاءالله داره به این بدن این نان، این سبزی، بله این خوراکی داره به بدن غذا میده با نسبت موزون، همه هم دارن به هم دیگه خدمت میکنن، ترکیب ارگانیکی، هم دندان میبره آرد میکنه، بلغور میکنه آرد میکنه، دهن، لب، لب، آب به دهن اینا خمیر میکنن، همه در این حال باز از خود عمل خودشون بهره میگیرن، بلکه دندونم دم بدن باید غذا بگیره، بی غذا که نمیمونه، باید همینجور دستگاه باید به دندان، به استخونها، به همه باید غذا بده، با نسبت موضوعشون که مثلا دندان پیشین تیشه‌ایه باید بهش غذا بده از ریختش نمونه، و دندانی که پهلوهاش واقع شدن در دو طرف بالا پایین انیابیه سرنیزهیه از این صورتش باز نمانه، دندان پسین آسیاییه دنده دنده ها داره، اونم چاله چوله های بالا و پایین طوری که باید رو توی همدیگر قرار بگیرن که خورد کنن آرد کنن، اینها رو باید نسبتش موزون و الا ماشاءالله که خبر نداریم. باید بیاد از این لقمنان پیه گرفته، استخوان گرفته، غضروف گرفته، کرکرانک گوش گرفته، بعد کلیه گرفته. کلیه چیه؟ این گوشت پیه مثلا چیه؟ باید کلیه رو چی گفت؟ شش گرفته، شش این ابر اسفنج، بله این رو چی آدم بگیم منفخ بدن رو، این گوشت این چیه؟ اینها نمیدونم چی بگیم، بله اینها گوشت هم نیستن، چه اسمی مثلا اینها نمیدونیم، باید پوست مثلا باید از اینها و اون پوست هایی که وعای ازلند که مثلا ماهیچه توی اون پوست نازک قرار گرفت، کلیه توی اون پوست نازک قرار گرفت، اونها وعای اونها هستن، باید اون پوست ها رو درست کنه، باید به اونها غذا بده و اون رگ های موی اون طوری که در اونها سریان داره این به این صورت و این چنین کتاب و این چنین موجود. و بعد بیاد از این نان حالا که اینها همه رو گرفته از او هم میبینی در اسنا یه ماده خارج میکنه، کنار میگذاره، انبار میزنه، حفظ میکنه. این چیه؟ این برای بقای نسل منه، نسل من منقطع نشه. چیه؟ این اصاره منه، تخمه، حبه است، دانه است، نطفه است. منتها ما به اصابه بله نطفه یعنی اصاره، عرب در اصاره اشیا الفاظی دارن، در بعضی جا میگن سلاله، در بعضی جا میگن اصاره، در بعضی جاها میگن نطفه، در اینجا ماستین ها که کره گرفتن خلاصه کرهه میگن زبده خلاصه شه، در انسان که از اینها همه هم زبده تره خیلی خالصه میگن نطفه، نطفه، زبده، اصاره، سلاله، بله این الفاظ اینها. و این چیه؟ این نطفه منه برای بقای او، برای بقای او. اینطور حالا ما اسمای گوناگون گذاشتیم، در پرنده ها میگیم تخم مثلا نوع، در انسان میگیم نطفه، در حبوبات میگیم دانه، در میوه ها بعضی جا میگیم دانه، بعضی جا میگیم حسه. ما این اسمایی که ما میگذاریم الا اینا همه همون دانه و تخم و نطفه و اصاره وجودشونه برای بقایشون. و حالا چی جور هم دوست دارن نطفهشونو، چقدر دوست دارن؟ خب حالا هلو رو نگاه کنی، هلو رو پوست رویشو مثلا، خب گوشتشو به قدری ضرب المثله که یه آدمی که خودشو لو بره میگن هلو رو میمونه مثلا اینقدر. خب خیلی هم میخوری و الان هم که من دارم میگم دهنت هم آب افتاده، خیلی شیرینه، خیلی بد. این گوشتش اینا توی گوشت رسیدی به یه صندوق چوب تراشیده به شکل خاص، دنده های خاص، سفت، با چکش باید بشکنی، تویش میبینی که چه نحبر رنده شده. چیه؟ چی بگیم تویش؟ اونقدر صافه، اونقدر تمیزه، بله. و در میان او میبینی که اصارش رو، نطفهش رو اونقدر دوست داره که در میان بله اون جای خاصی که بگیم حجاری کرد، بگیم چی، بگیم منبتکاری کرد، بگیم رنده کشیده، چی بگیم، حریر پهن کرده، لفظ نمیدونم، شما یه لفظی دارید بفرمایید. بعد طفلش اونجا خوابیده، به اون ظرافت، به اون لطافت، به اون نازکی طفلشون تو. بعد توی استخوان، توی صندوق بدون نحوه، بعد اینو بگذاری زیر خاک، اون نطفهش به اون نازکی توی اون مکان بدون ظریفی خوابیده، توی اون صندوق بدون سفتی، میبینی که اینو که زیر گل، این صندوق به این سفتی که میخواستی با چکشونو بشکنی، این دهن واس کرد، دو طرف هم، دو تا دهن، یکی به سوی پایین به زمین، یکی جوانه زد از گل، از خاک سر در آورده به سوی بالا، یواش یواش داره میشه اونی که از او شده، مثل اینکه از هلو هلو میروید، از گندم گندم میروید، گویا به همین وزان هم از عالم عالم میروید، عالم که عالمه، چگونه از عالم عالم میروید؟ جناب عالی از عالم عالم میروید، آدم عالمه، اصاره عالمه، نطفه عالمه. خب اینها رو با چی بگیم؟ در تحت کدوم قوه است؟ باید بگیم در تحت تدبیر ملکوته و الی ماشاءالله، اینها در تحت تدبیر ملکوت. قوه مصوره چی کار است؟ قوه مصوره فرمودن قوه مصوره اندی باطله، باطله، چون به بحث طبی بخواهیم این همه رو بگذاریم به گردن یه قوه مصوره بسیط مستقلن، به این معنا باطله. و الا مصوره در مملکت بدن، در تحت تدبیر ملکوت، در تحت تسخیر نفس، مصوره در کار حرفی نیست. حالا مصوره یه قوه است یا چندین قوه؟ یه قوه بسیط این چشم را تازه هر پرده چشم تولید، گوش را از جعبه گوش گرفته سماخش، تا بیایید همینجور شیپور گوش، تا به کرکرانک گوش، اینا همه گوناگون. قوه مصوره چند جوره؟ یکیه، متعدده، بسیطه، مرکبه، چیه، چگونه؟ بله؟ خب حالا این اندازه ای که بله نوشتن، اینقدر ای که گفتن، اینقدر که زحمت کشیدن، نمیدونم کتاب های طب نوشتن و کتاب خونه ها پر کردن، همه این هم که جمع بشه، اولین و آخرین رو، و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا. خب حالا اینجا بیاییم بله اینها حرفا بیرون، آدمو بیاییم به کتاب. کتاب خوب چیزیه، نه اینکه باید مرجع زمینی پیدا کنیم، اینها از همه چی باز میمونیم. بله حالا سوال، و به ان القوة المصوره، اعتراض دوم آقای فخر رازی. بله ایشون میفرماد که قوه مصوره، حالا اعتراضشون راجع به قوه مصوره، قوه مصوره بسیطه یا مرکبه؟ بله و بحث ما در چی بود؟ از یادمون نره موضوع بحث، موضوع بحث این بود که اجسام دارای عین خاص و شکل خاصن، از عین خاص، از جهت و عین، از اینها گذشتیم، الان در این که دارای بله شکل، شکل به شکلشون فرمودید باید همهشون مستدیر باشن، اینطور دیگه، باید مستدیر بوده باشن. خب و چون قوه بسیطه صورت جسمی نوعیه دارای قوه بسیطه، محل واحد بسیطه، فاعل واحد در قابل واحد ایجاب میکند یک شکل را، و فرمودید ابسط اشکال چیه؟ کره. بله مستدیر باشه، لذا اشکال اجسام باید با قطع نظر از قصر و خارج اینها باید مستدیر باشه. بحث در این بود کره باشن، حالا بحث در این بود و ایشون اعتراض کرده بودن. اعتراض اولش راجع به افلاک و متممماتش و تداویر و نغرش اینها بود، به اون بیان که به عرض رسوندیم. اعتراض دومش حالا، و به ان القوة المصوره ان کانت بسیطتن، چطور؟ بعد سطر بعد، و ان کانت مرکبتن، چطور؟ حالا الانه در صورت بسیط، و به ان القوة المصوره ان کانت بسیطتن فمحلها اما بسیطون و اما مرکبون. محل قوه مصوره بسیط است یا مرکبه؟ ول اول که بسیط باشه، عرض کردم همه را آقا دیگه، بله، اما بسیطون و اما مرکبون، همه که عرض کردم هیچی نمونده. ول اولو که اگر بسیط باشه، یختزی ان یکون شکل الحیوانه، ان یکون شکل الحیوانه کرتن، برای اینکه تأثیر فاعل واحد در قابل واحد باید صورت واحد باشه. بله، قابل واحد که محل بسیطه، فاعل واحد که قوه بسیطه، همین قوه مصوره، فاعل بسیط، محل بسیط، قهرن اثرش هم باید، تأثیرش هم باید واحد باشه. خب اگر اینه، چرا شما که میخواید بفرمایید اجسام دارای شکل کره هستن، باید کروی باشن، چون قوه بسیط است، فاعل محل بسیط است، تبایع اجسام، لذا شکل یک شکل است، اثر واحد است، کره، این انجام بفرمایید. بفرمایید حیوان قوه مصوره بسیط، محلش بسیط، شکل حیوان بوده باشه کره، چرا نیست؟ این یه حرف. ول اولو یختزی ان یکون شکل الحیوان کرتن، و ثانی، ثانی که باشه، ثانی باشه قوه مصوره بسیط اما محل مرکب، محل بسیط نباشه، محل مرکب باشه. خب اگه باید محل مرکب باشه، این محل، اون محل، ذاک المحل و اون محل، قوه بسیط باید که در هر محلی یک شکل دیگه، این محلها باید پهلوی هم جمع بشوند، بله، این حیوان تشکیل داده بشه. محلها چی هن؟ بسیط هن، قوه بسیط هن، یعنی کرات. این کرات پهلوی هم چیده باید جمع بشه که انسان بشود مجموع کرات، حیوان بشه مجموع کرات. و ثانی که محل مرکب باشه، در این فرض که قوه مصوره بسیطه، و ثانی یختزی ان یکون، کی یکون؟ حیوان، مجموع کرات به عدد البساط التی فی محل مرکب. چون هر محل مرکب یه قوه مصوره بسیط داره، بازم به همون منطق، تأثیر فاعل واحد در قابل واحد، اثر واحد، شکل بسیط، شکل کره هست، پس باید حیوان بوده باشه مجموع کره، این اگر بسیط باشه. و امکانت مرکبتن من قوا، اگر قوه مصوره مرکبتن من قوا، و امکانت مرکبتن من قوا، سوال میکنی، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْقُوَى، که مجموعش بشه قوه مصوره، فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْقُوَى فِي مَحَلٍ وَاحِد، محل واحد بسیط، یعنی فی محل واحد، وَكَانَ الْبَعْضُ، بعضی از این قوا، يَمْنَعُ الْبَعْضَ عَنْ اِقْتِضَاءِ الْاِسْتِدَارَةِ، بفرمایید نخیر، بله، که به مصوره مجموعه قواست، محل بسیطه، می بایستی یک شکل باشه، اما بعضی از این قوا بعضی دیگر را از اقتضای فعلشون باز می دارن، نمی گذارن از که شکل مستدیر بشه، لذا شکل حیوان به اشکال مختلفه. اگر اینه، فلما لا یجوز ان یکون مع طبایع بساط الاجسام ما یمنه عن ذلک. اینجا هم بفرمایید بله که در طبایع اجسام ما یمنه عن ذلک، یعنی اونجا هم میبایستی که قوای گوناگون بوده باشه، بعضی از قوا نمیگذارن که همه قوا کارشو بکنن. حالا از کجا میفرمایید که قوه واحده محل واحد؟ نه، قوای متعدد بعضی ها مانه و اون جهت دستشون میگیدیم. و این کانت، حالا بنابر دومی همین مرکب از قواست، چون اینطوری بود فرمودید و این کانت مصوره مرکبتن من قوا، فا این کانت تلکل قوا فی محل واحد، این اشکال. و این کانت فی محل جمع محل، فی محال مختلفه، اگر این قوه بسیط، قوه مصوره که بسیط نباشه، قوه مصوره بسیط نباشه، مرکب باشه از قوا در محل واحد بسیط نباشه هم، بلکه قوه مصوره مرکب از قوا در محال مختلفه بوده باشه، کان الحیوانو ایزن مجموع کرات، و چرا و نیست؟ بله، باید مجموع کرات بوده باشه و اینطور نیم که حیوان شکل خود مجموع کرات رو هم چیده بشه حیوان نمیشه که. مجموع کرات دو تا کره به هم دیگه تلاقی کنن، در یه نقطه تلاقی میکنن، با کره دیگر هر یکی در یک نقطه خلایی در بینشون کرات بله به هم دیگه تلاقی کنن که این حیوان درست نمیشه، که این مزاج درست نمیشه، صورت نباتی و حیوانی و اینها پیدا نمیکنه که اینجور. این اعتراض فخر رازی، دو تا اعتراض، اول در افلاک اون و دوم راجع به قوه مصوره. ول جواب عن الاول ان اتصال صور الکمالیه به بعض البساط فی فطرت هل اولا، این بعض البساط مطابق سوال حرف یعنی کرات فلکیه، ما چون داریم اون جواب میدیم بعض البساط. ان اتصال صور الکمالیه به بعض البساط که کرات فلکیه هستند، فی فطرت هل اولا لأسباب تعود و علل علل فاعلیه، بله عللی که علل فاعلیه چی باشه، کی باشه علل فاعلیه، یعنی عقول فعاله که بعد در پیشداری بحثشو بخونیم که افلاک اینها بله هم در پیدایششون ترتیب نزولی در پیدایششون عقول فعاله و هم در حرکتشون که غایاتشون و معشوقشون هستن عقول فعاله. البته غایت قصوا کمال مطلق، حسن مطلق، اما رو حساب وسائل، مثل اینکه اینجا ما اینجا اگه مجلس درسی می رویم، اگه کتاب خاصی در دست می گیریم، ظاهر امر محجوب یه حرفی می زنه و می گوید بله این مثلا فلان درس دوست داره، فلان شخص دوست داره، بله اون مطلوبشه، اون معشوقشه، بله این کتاب را کتاب محبوبشه، داره با این کتابش، با این مسیرش، با این استادش به درس خاص می ره. این ظاهر امر. اون فرقه دیگر همینطور معشوقی دارن، مطلوبی دارن، محبوبی دارن و مسیری دارن و همینطور ها کسا اینا سرانجام میبینید همه طالب یه حقیقتن، همه طالب علم مطلقن، حسن مطلقن، قدرت مطلقن، جمال مطلقن، همه قربتن الالله، ولو اینکه اونهایی که ندونن، اونهایی که ندونن در طبیعی باشه، بله این از خود بیخبر باشه، از سر ذاتش، از دنیا، تعلقات دنیا، پندارها، خیالها انباشته شده، گمانش که بر ذرات اتمی روی هم دیگه چیده شدن، بله این را این حرف ها آمده بار اومده عادت کرده معتاد شده تخدیر شده بفرمایید. بله اینها همهشون دارن به سوی کمال مطلق می روند، یا دانسته یا ندانسته. غایت قصوای همه، معشوق مطلق همه، اون حسن مطلق، اون کمال مطلق، همه دارن به سوی اون می روند. تکوینن می گوین قربتن الالله، همه در تمام شون زندگیشون خودشون دوست دارن. هر کار می کنی برای حب به خودت، و حب به خودت بعد برای اینکه به کمال نهال وجودت را به کمال برسد از تمام شون زندگیت، و بشکافی واقعیت را، اینه که داری به سوی کمال مطلق می روی. و این را بعد که رسیدی مباحثی دیگه در پیش داریم کتاب، و اینه که این آقایون می فرماین عشق است در همه ساریه، حب است در همه ساریه، و خداوند معشوق همه هست، حسن مطلق. اینها فرماشون اینه، و بی خود بگو کرنا راه انداختن اینه که یه کتابی، یه جزبه، یه رسالی دستشون میاد، یه نوشتهی نمیدونن چیه، بله حرف نشنیدن پیش خود، یا یه خود فارسی خونده یا یه خود عربی خونده، بعد بقیه میاره پیش خودش قیاس میکنه و چیزهایی میفهمن و حرفهایی میزنن. اینها این نمیفهمن، حرف اینه. و بعد هم باز اینها بازتر میشه، روشن میشه. و دوست داریم کمال را، بله محب کمالی و اون کمال محبوب ماست، شدید که شده عاشق کمالی و اون کمال معشوق ماست، و سمهی ماشه طالب اونی و اون مطلوب ماست، در این حال او هم طالب ماست به جهتی، و همینطور و همینجور انهای تعلق. هم شاگرد به استاد تعلق داره، تعلق استکمالی، و هم استاد به شاگرد تعلق داره، تعلق تکمیلی، هر دو به یک دیگر متعلقند. هم پدر به فرزند متعلق است، هم فرزند به پدر متعلق است. انواع تعلق یه 8-9 قسمش رو در اسفار خوندیم، گفتیم و اونجا هم برز رسوندیم که اینها به سبیل حصر نیست. یه چند تایی رو مرحوم آخوند در زبون آورده، انها و اقسام تعلق گوناگونه. این هاست، این فرماش با شدیدتر از این حرفا و بالاتر از این حرفا. حالا همچی نیستش که آقا این عازم اینها دین نداشتن، اینها نمیفهمیدن، اینهایی که اصیل علم و کمال و مدرسه و تعلیم و تربیت و عبادت و نظم و نثر و سوز و گداز و تقوا و قرآن و تفسیر و بعد شرح و این همه نوشتند و گفتن، اینها نمیدونستن. حالا بنده طلبه که یه مغنی بلغور کردم، یه 4 کلمه عربی یا فارسی فهمیدم، حالا بیام بوکن رو بگیرم به جان اینها. حرف ها و تثبت خوب چیزیه، و تثبت میخواد. آقا گرد تو را گردیده یه تنگ است و تاریک، مکن عیب نکات تیز و باریک. و تثبت، سوال، پرسش، حسن ظن به بزرگان علم، به اولیای الهی. بله باید حرف شنید آقا، باید کتاب خوند، باید درس خوند اونها. و بعد در کتاب ها اینجا عنوان نمیشه، کتاب های دیگه عنوان شده، حالا به مناسبت هم پیش میاد. قرار از این که بالایی ها نسبت به پایینی ها دشمنی ندارن، و نوعاً از این طرف خود حرف پیش میاد، و اینها در یک حدی قرار میگیرن، میگن اون چرا و چطور، ولی از اون طرف نمیگن در این حدش باید همین بوده باشه، غیر از این نه. کیف کان، از خدا خواهیم توفیق ادب، دنبال معارفتون و دردتون بوده باشی. مرحوم میرزای قمی سابق قوانی رحمت الله علیه، ایشون نمیدونم در اون غنایمشه یا در اون سال و جوابشه، بله جام و شتات، نه چون غیر جام و شتات و غیر از غنایم باز یه کتاب دیگری هم، قوانین که درسیش که میخوندن، خدا رحمت کنه بعضی از آقایونو، بله میفرمودن بریم در شیخان برای ایشون هم فاتحه بخونیم، که قوانین خیلی وقت ما رو گرفته. بله ایشون عرض کردن بیش از همه وقت خود ما رو، چون از اول تا آخر قوانین رو خوندیم تمام رو، عجب حوصله جوانی بود. 3 سال تمام قوانین را من البعد الی الخط خوندیم، و خیلی خوب چیزی هم هست، خیلی خوب، خیلی چیزا خوبی داره، اون بحث اجماعش، روایاتش، اون ادله عقلی از جلد دوم، خوب کتابی هم هست، خیلی خوب کتابه، شرح معالم دیگه، داشت معالم میفرمود، معالم شرح کرده، اونجا اصل تدبیر فرمود، ایشون اصل رو برگردونده به قانون، قانون معالم رو شرح کرد، مبسوط مفصل. بعد قرض ایشون در یکی از همون کتاب سوال و جوابش، غیر از جامع شتات و غیر از قوانینش، قناعیمش گویا، بعد قرض اونجا یه آقای بهشون می‌نویسه که سوال میکنه که آیا سعدی، حافظ، ملای رومی، اینها سوال میکنه که شیعه بودن، سنی بودن. بعد ایشون در جواب برش نوشت که آقا الان تمام گرفتاری‌هات رفع شده که محیط سوالی، همه کارهات رسیده شده، هیچ کار نداری، هیچ درد نداری، تمام مشکلاتم حل شده، که این یکی مونده. و ما کاری مهمتر از این در عالم داریم که خودمون درست بسازیم؟ به چه چیزها دنبال چه چیزها میرویم؟ برای که پیر روز از بنده سوال کرده آقای که بعضی از آقایون که ایشون شیعه بودن، سنی بودن، گفتم حالا مگه پیغمبر ماست، مگه امام ماست، مگه شما منطقی دارید، وحی دارید، حسابی دارید، کتابی دارید، خودتون چه کاری؟ شما روی موازین علم و عقل، روی میزان شما راه یافتید، کتاب دارید، پیشوا دارید، امام دارید، دیگران اگر رفتارشون، گفتارشون با این میزان مطابق است و به ها، اگر نه خودتون را بفرمایید من کیستم درباره خودتون و این همه انگشت درباره دیگران. بله، خب حالا هر پیش آمده سوال میشه از بله اون علل فاعلیه، عقول فعاله، اونها هم افلاک هم به سوی افلاک هم علل فاعلیهشون که در نزول سبب پیدایششونن، در حرکاتشون هم اونها معشوق دارن، به سوی عقول فعاله میرون. این که فرمود علل فاعلیه یعنی عقول فعاله، مثل این که حالا میگیم خداوند سبحان هم خالق ماست، بله، و هم یعنی هم فاعل است و هم غایت، هم ما را آفرید و هم غایت ما هم هست که به سوی داریم میرویم و او رو میخواهیم و کمال مطلقه اینجا اینطوره. خب حالا حرفش جوابشو، ول جواب عن الاول ان اتصال صور الکمالیه به بعض بساید فی فطرت هل اولا لأسباب تعود و علل الفاعله غیر ممتنعن، غیر ممتنعن، غیر ممتنعن، عبارت اخرای یجوزو دیگه، غیر ممتنعن، یجوزو، بله. خب حالا چرا این طوری حرف میدنیم غیر ممتنعن؟ آخه الان ما نمیتونیم تا اون فیها خالدون علل و اغراض و اون سر خلقت و اینها رو که اونها رو به دست بیاریم، اون تارو پودش رو به دست بیاریم، اما این اندازه اینقدر فکر تجویز میکنه، کمی غیر ممتنه تجویز میکنه که این موجودات، یعنی این افلاک، همین تعبیریشون که صور کمالیه برای بعضی بشاید، بعضی بشاید یعنی صور فلکی عرض کردیم، اجرام کلی فلکی، اینها فی فطرت هل اولا، فطرت همون لغوی در خلقت نخستینشون، در فطرت اولایشون صورتی داشته باشن که اون صورشون تعود به اسباب و علل فاعلیشون، به علل به عقول فعاله. چطور شما الان خودش تنظیر میفرما؟ چطور شما در اینجا راج میفرمایید که این صورت یاقوت را، فیروزه را، این فلان صورت معدنی را، طلا را، هرچه معدنی یا کانی ها فراوان، چطور اینجا میفرمایید که این عناصر جسم جسمانیه اینها ترکیب شدن اینجا در رحم این کوه یاقوت پرورده شد، در رحم اون کوه فیروزه، در رحم اون کوه، این ارهام کوه ها میبینید مختلفه و مطابق قوابل اینها پرورده میشوند. اینجا که پرورده می شوند شما می فرمایید به حسب قوابل اختلاف صور معدنی برای این مرکبات پیش آمد. همونطور که اینجا می فرمایید اختلاف صور معدنی به لحاظ قوابله، اونجا هم در اجرام الوی بسیطه به لحاظ فاعل، به لحاظ فوائل، علل فاعلیه، صوری اونها در فطرت اولایشون میگیرن، صورت نخستینشون میگیرن و ایجاب بکند که اون صورتی را که میگیرن و در فطرت اولایشون باید که ابداعاً جعلشون بدین صورت، بدین روش، بدین نحو، با اون متمماتن، با اون تداویرن، با اون نوغرن، با این مربوط به نحوه پیدایش وجودشون گزاف نیست، حسابی تو کاره، منتها برگشت میکنه به علل فاعلیه. بخواهید سر به سرم بگذارید که من تا اون تار و پودش رو هم برای شما منشرح کنم و تشریح بنمایم، باز این مقدورمون نیست، اما این غیر ممتنه. این همینقدر از کردیم غیر ممتنه یا جوز بل به این صورت بوده باشه. خب حالا تا ببینیم چی شده فرموش خواهده. این قسمت ان اتصال صور الکمالیه به بعض البساط فی فطرت الاولا لأسباب تعود الی الفاعلیه غیر ممتنه، کما ان اتصالها، یعنی اتصال صور کمالیه، کما ان اتصال صور کمالیه اتصالها به بعض المرکبات، این مرکبات عرض کردیم معدنیات، یاقوت مثلا، یاقوت، فیروزه، بله این معدنی ها، به بعض المرکبات لأسباب که تعود اون اسباب تعود الی القابلیه فی الفطرت ثانیه، در خلقت دومی که ترتیب افلاک هست بعد عناصر، بعد ابداع، در ترتیب ابداعی نوبت وجود به اونها میرسه و بعد به اینها، اونها در فطرت اولایشون از ناحیه علل فاعلی اونطور گرفتن، اینها در فطرت ثانیه که عناصر تولید شده ثم از عناصر داره فطرت ثانیه از میکنیم ثم از عناصر ترکیب پیش آمده مرتبات به حسب قوابل این صور رو گرفتن. پس اونجا چون ابداع فطرت اولا و اینجا چون مرکبات بعد از ابداع، بعد از فلکیات نوبت به عناصر میرسه و بعد از عناصر نوبت به مرکبات میرسه، لذا مرکبات رو، یاقوت رو، معدنیات رو باید بگیم در فطرت ثانیه، یعنی وقتی از عناصر مرکب شدن. این هم غیر ممتنه. چطور؟ فإن الكائن نباتن، اونی که رستنی شد، او حیوانن، فی هذه الفطره، فطرت ثانیه که مرکبه، فی هذه الفطره، انما تتصل بهی، یعنی به این کائن نبات و حیوان، به این کائن، انما تتصل بهی صورتون کمالیتون نباتیتون صورتون کمالیه تتصل بهی صورتون کمالیه نباتیتن کند او حیوانیتن مع بقاء صور اجزاء عنصریه به حسب مزاجی کذالک لایبعد. حالا تا کذالک لایبعد رو به عرض برسانیم اینجا فقط اشاره بشه که آقایانی در خدمتشون اسوار بودیم، اواخر بود دیگه، بله، که در خاطر داری یکی از بحث‌های اوائل کتاب نفس اسوار این بود که این مرکب، مثلا انسان، حیوان، این مرکب که مرکب از عناصره، بله، عناصر خاک و آب و هوا و آتشه که الان دارای مزاج شده انسان، حیوان شد، آیا صور عناصر به صورت نوعیش در این مرکب باقی‌اند یا نه. الان بدن گرمه، آبم داره، هوا هم داره، خاک هم داره، فعل و انفعال شده، کسر و انکسار شده، تسقر، حالا ایشون تسقر اجزا بعد میفرمان. حالا آیا ببینیم این فعل و انفعالی که در این عناصر شده الان مؤلف است از این چهار عنصر، اون عناصر به صورت نوعیش محفوظه یا نه صورت نوعیشون باقی نیست؟ شیخ میفرماد هست، شیخ الرئیس میفرماد هست. الان این عبارتی که اینجا خواجه میفرماد، همین عبارت خوندیم، به مبنای شیخ میفرماد، عبارت ملاحظه بفرمایید، انما تتصل بهی صورت کمالیتون نباتیتن کاند او حیوانیتن ما بقای صور اجزای هل انصوریه به حسب مزاجه، ما بقای صور اجزای هل انصوریه، این بقای صورت خاک به صورت نوعیش باقی، آتش، هوا، آب به صورت نوعیش باقی. اما در اسفار خوندیم مرحوم آخوند مخالفت کرد، ایشون فرمودن که چه؟ به صورت نوعیش باقی نیست، ولو اینکه مزاج از اونها تشکیل شده، اما الانه به صور نوعیشون باقی نیستن. و شیخ میفرماد باقی هستن، ولو تصقر در اجزا شد، تصقر اون تفعل خیلی خیلی ریز و خرد، آتش خیلی ریز، ذرات آتش، ذرات خاک، ذرات آب، هوا، ریز 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 تسقر، اما صورتشون باقیه. آخون فرمودن صورتش باقی نیست. خب حالا شما که اسفار خوندید، اول فصل اول باب دوم جلد چهارم اسفار، اون چاپ‌های قدیمی که ما داریم صفحه 6، بله اینطور، اونجا در اون فصل، فصل اول باب دوم نفس اسفار که صفحه 6 جلد 4 میشه، اون چاپ قدیم، این بحث رو اونجا خوند، عنوان کرده، یاد داشتش برای تحقیق شما به وقتش خوبه. خب حالا ما بقای سبله بخش شده، ما بقای صور اجزای عنصریه به حسب مزاجه، خب در اثنای حرف ایستادیم، حرف به جایی نرسیده، بله کذالک لایم ادو، حالا تا ببینیم.